خارج فقه مسائل مستحدثه با موضوع بازی‌های رایانه‌ای ده آبان 1400 حضرت استاد خادمی پوش.
در خصوص تعاملات غیر مالی گفتیم برای اینکه وضعیت فقهی این شناخته بشه، وضعیت شناسی بشه، لازم هست که اون فعل رو از جهات مختلف بررسی کنه. یک جهتش گفتیم خود فعل رو در نظر بگیریم، یک جهتش عرض کردیم که اهدافش رو و یک کم آثارش رو. فعلا بحثمون رو خود فعله. در بررسی خود فعل هم گفتیم خود فعل رو وقتی میخواییم بررسی کنیم از سه زاویه باید این فعل رو نگاه کنیم. یکی از جهت اون نمود محتواییش، چه چیزی را در بر دارد این فعل، و یکی هم از نمود ظاهری اون قالب و قیافه در واقع فعل را نگاه کنیم، و یکی هم از زاویه جایگاه شناسی و موقعیتی در واقع در چه جایگاهی و در چه موقعیتی قرار داره. اینها رو توضیحش دادیم اجمالاً، ولی همچنان جای توضیح در هر کدام از اینها چه بسا باقی هست و سوالاتی ابهاماتی اگر باشه بالاخره طرح کنید و بعداً به پاسخ بنشینیم. بالاخره رسیدیم
در دار قصدی یاد داره، در دار غیر قصدی یا مما یاد که یه نگاهی به موقعیت شناسی شاید باشه. پس این تفاوته، این موضوع شناسی جدید مثلا بازی در مفتش مختشان آقا بودن در مفتش با اون که از طرف خود نگاه میکردیم اینا چه تفاوته؟
خیلی خوبه، بله این جای سوال هست و باید بیان بشه. در بررسی تعاملات غیر مالی باید به یه نکته توجه کنیم. گاهی هست که این تعامل غیر مالی ما، تعامل غیر مالی در بازی، یکی از مصادیق عناوین فقهی ما هست. یعنی مستاق یک عنوانی است که اون عنوان موضوع حکم ما هست. حالا مثال بزنم بد نیست، مثلا مثل اینکه این تعامل، این فعل مستاق عنوان رقصه، رقص هم در ادله احکام ما موضوع حکم. این یک نوع در واقع بررسی خود فعل هست و یک نوع موضوع شناسی متفاوت داره. در این موضوع شناسی ما میریم سراغ ادله حکم و اون عنوانی که در اون دلیل به عنوان موضوع قرار گرفته و سعی میکنیم تمام اجزا و شرایط حکم را که تعبیر گاهی میکنیم به اجزا و شرایط حکم، گاهی هم تعبیر میکنیم اجزا و شرایط موضوع مثلا حرمت، اونها رو بررسی میکنیم و در میاریم و بعد نگاه میکنیم ببینیم در این موضوع خارجی ما، در این مصداق، آیا اون اجزا و شرایط هست یا نه. این یک نوع موضوع شناسیه که در این موضوع شناسی حرکت موضوع شناسی از ناحیه دلیل، از ناحیه احکام، ادله احکام است، به این صورت که ما موضوع حکم را که در ادله ما ذکر شده است بررسی میکنیم ببینیم توی ادله چه قیودی برای آن ذکر شده و بعد تطبیق میکنیم و لذا ازش تعبیر میکنیم گاهی ما اسمشو میذاریم موضوع شناسی عنوانی و تطبیقی. موضوع شناسی با شناخت عنوان و تطبیق آن بر خارج، توضیحش همین میشه. موضوع شناسی عنوان موضوع، یعنی شناخت عنوان و تطبیق آن بر خارج، که اگه کسی اسمشو گذاشت موضوع شناسی مثلا تطبیقی منافاتی نداره، اسمشو بذاره موضوع شناسی تحلیل عنوانی منافاتی نداره. یعنی همین یه اسمایی است که اسم خاصی در این زمینه من ندیدم فقها بگذارن، چون رو موضوع شناسی به این ویژه که به این گونه که ما مطالعه میکنیم و بررسی میکنیم فقهامون نپرداختن بشه، تقسیماتشو نگفتن. اما راه دوم و روش دوم یا بگیم قسم دوم موضوع شناسی اون موقعی است که با یک تعاملی، در بحث تعاملات غیر مالی مثال میزنم و پیاده میکنم، با یک موضوعی و در مثال ما در ما نحن فیه با یک تعامل غیر مالی برخورد میکنیم که مصداق هیچ کدام از عناوین احکام شرعی نیست، از عناوین موضوعات احکام شرعی نیست و بگونه یک موضوع مستحدث است. کارهای گاهی در بازی‌های رایانه‌ای شکل می‌گیرد که هیچ کدام از عناوین برش منطبق نیست، به خاطر اینکه در بردارنده چندین کار هست که برخی از اینها رو اگر تجزیه کنیم برخی از اینها حکمشون روشنه ولی برخی ها روشن نیست. اینجاست که ما میگیم با یک موضوع شناسی دیگری، نوع دیگری مواجه شدیم. اون هم این است که باید موضوع را و اون حالا در مثال ما در ما نحن فی تعامل غیر مالی را تحلیل کنیم، تجزیه کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم. در این نوع موضوع شناسی حرکت از ادله احکام شکل نمیگیره، اینجا حرکت از ناحیه خود موضوع شکل میگیره، شناخت موضوع از ناحیه موضوع شکل میگیره، به این معنا که باید موضوع مورد نظر و در ما نحن فیه اون تعامل غیر مالی کاملا بررسی بشه، اجزا، قیود، موقعیت، همه آنچه که مربوط به آن است، حتی آثار و اهدافش که الان مورد بحثمون نیست، همه آنچه که مربوط به آن تعامل است تفکیک شود و طبق اون ضوابطی که گفتیم بررسی شود. ضوابطی که گفتیم این بود: خود فعل رو میسنجیم، محتواش رو میسنجیم، موقعیتش رو میسنجیم، اهداف و آثارش هم که در جای خودش باز میسنجیم، و بر اساس این سنجش نمره و وضعیت شناسی صورت میگیره. نمره گذاری ارزشی، ارزش گذاری فقهی تعبیر کنید، وضعیت شناسی فقهی، موضوع شناسی فقهی شکل میگیره. حالا میتونید شما مثال‌های متعدد بزنید برای اینجا در تعاملات واقعا بازی‌های رایانه‌ای. گاهی عرض کردیم خیلی روشنه که داره یک فعلی از اون فعلی رو انجام میدهد که موضوعش هم یعنی حکمش هم روشنه. طرف به خودش سنسورهایی رو وصل کرده و متصل به رایانه هست و حرکات موزونی رو انجام میدهد و این یه بخشی از بازی هست. خب رقصه، این حکمش روشنه. ولی یک موقعی هست داخل بازی طبق قواعد بازی حرکاتی در رایانه شکل میگیرد که از ناحیه کاربر دستور میگیره. شاید کاربر فقط یک دکمه میزنه ولی مجموعی از کارها در رایانه، در صفحه رایانه انجام میشه. خب این مصداق چی قرارش بدیم؟ گاهی با یک دکمه زدن موسیقی نواخته میشود، گاهی صحنه هایی پدیدار میشود. توی این صحنه ها همه جور چیزا هست. گاهی این صحنه ای که نشون داده میشود مثلا تصاویر یک صحنه هایی در واقع به نمایش گذاشته میشود که چه بسا صحنه های خوبی باشه، چه بسا صحنه های حکایت کننده از یک واقعیت بیرونی باشه. واقعا یک صحنه های واقعی رو داره نشان میدهد. حالا اون صحنه های واقعی هم خودش باز دو حالت داره که آیا صحنه های واقعی خوب و غیر حرام هست، یا صحنه های واقعی حرام هست، یا صحنه های واقعی خنسا هست. بالاخره هر کدوم ما میخواییم بگیم این تعامل این آقا چه حکمی داره. این که اون صحنه ها رو خودش که داره انجام نمیدهد ولی این توی این بازی قرار داده تولید کنندمون و این آقا هم داره با این صحنه داره یه جورایی همراهی میکند و باش داره بازی رو پیش میبره، این چه حکمی داره؟ خب این تو عرض شود که ادله احکام ما همچین چیزی وجود نداره که ما باید حالا بررسی کنیم ببینیم این بابا چیکار داره میکنه. آیا حتی گاهی فعل رو باید ماهیت شناسی کنیم ببینیم آیا این دکمه ای که میزند این است که داره ترسیم میکند یا این فقط یک آغازگر یک کاری بوده. آیا خودش داره مثلا با این دکمه شروع کرده داره صورتگری میکند تا بگی محکم صورتگری برش بار بشه یا نشود، باید بحث کنیم چون اصلش صورتگری هم معلوم نیست باشه، یا اینکه این در واقع همراهی کرده است با این یک بخشی از کار هست، آیا جزء مثلا تولید کننده حساب می شود این یا نمی شود. یک بخش ساده ای نیست، خلاصه اینجوری نیست که ما بگیم به راحتی میشه حکمش رو گفت. باید بسنجیم ببینیم این کاربر چقدر سهم داره در این کار، اون تولید کننده چقدر سهم داره و خود اون کار هم از چه نوع کاری هست. آیا حکمش حرام است یا حکمش واجب است یا حکمش مستحب است یا چیه؟ بالاخره باید بررسی کنیم. اینجا دیگه مثل هر حکم از اینجا به بعدش دیگه چندان ربطی به یک بازی رایانه‌ای نداره، یعنی شما مواجه میشوید با یک رفتاری که حالا در سطح فضای مجازی داره انجام میگیرد. لزوماً این که از جهت بازی بودنش حکم ویژه‌ای نخواهد داشت، فقط یه جهتش باید از ابتدا در نظر بگیریم که این در فضای مجازی قرار میگیرد و در فضای بازی قرار میگیره. این مهمه. این تعاملات همشون در فضای بازی داره قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی کارهای واقعی نیست. یک کار، این مهمه که در همه بررسی‌های تعاملات این باید یه اصل کلی باشه. اینو لطف کنید به عنوان یک اصل قرار بدید. من حدود یکی دو سال پیشم پارسال بود یا پیارسال گفتم این یکی از اصول بررسی فقهی بازی‌های رایانه‌ایه که کلیه کارهایی که در بازی‌ها انجام می‌گیرد در برای بررسی فقهی باید در فضای بازی اینها بررسی بشن، نباید به عنوان فضای واقعی باشه. مثال بزنم همینجا، مثلا شما ببینید طرف در کاربر بازی وارد بازی می شود داره تخریب انجام می دهد، وارد بازی می شود می رود هر آن چیز را که اون طرف ساخته است داره خرابش می کنه. بگذارید خیلی مورد چیزترم بگیم، حتی تیزترش هم بگیم، مورد حادترش هم بگیم، وارد میشود و مقدساتی رو داره تخریب میکنه تو بازی. مثلا داره کعبه رو خراب میکنه، اصلا مسجدی رو خراب میکنه، کلیسایی رو خراب میکنه و قصه الازاری توی بازی داره ایش اتفاق میفته. این تخریب کعبه در بازی قطعا حکمش با اون تخریب واقعی در فضای واقعی یکی نیست. و اگر تخریب کعبه یه حکمی مثل حدکی را داره، اینجا چون در فضای بازی هست این رو نداره. نمیتونیم قاعده کلی بگیم، بگیم هرگاه تو بازی مقدسات تخریب شود این حدکه. نه، بازم باید بررسی بشود، باید دید در اون بازی داره این رو که خراب میکند آخرش چی میشه، چرا داره این کار رو میکنه. این این است که شما فیلم سینمایی بازی میکنید، مثال میزنم، یا این اون که تعزیه خانها دیدید که گاهی کتک هم میخورن، شمر میاد و داره نشان میدهد که مثلا خیمه ها را آتیش میزنه و با امام درگیر میشود و امثال اینها. خب این داره اینا نشان میدهد که در درگیر میشه، ولی درگیر که نشده که، و واقعا هم ضد امام که نیست که، نشان هم میده بله درگیری با امام هر جای دیگه حرام است و روشنه، ولی اینجا در فضای اون تعزیه باید نگاش بکنی. نمیتونی تو بگیری دستت و فتوای بدی که آقا در مقابل امام ایستادن به یه نحوه کان، بعد بگی حتی در تعزیه. نمیشه که اینا گفت. همان گونه که این یک مسلمات فقه ماست، همان گونه که در بررسی احکام تعزیه ما میگیم باید با اون فضای تعزیه حکم اینها رو گفت، اینجا هم همینطور. و همینجا عرض کنم بر همین اساس هم ما میخواییم بگیم امکان داره در بحث خارج از بحث ها تو پرانتز، امکان داره کسی بگه در تعزیه خانی پوشیدن لباس زن برای مرد اشکال نداره. چرا؟ چون اون پوشیدن واقعی نیست، نمایشیه. این این است که یه نفر فقط میخواد ببینه که این لباس به تن همسرش هست یا نه، خودش همقواره با همسرش هست، همونجا کسی نمیگن این استعمال کرد. یا طلای رو، حلقه طلا رو داره یه لحظه میکند به انگشتش، ببینه که انگشتش هم اندازه هست با انگشتش، هم اندازه با انگشت همسرشه، میخواد ببینه این حلقه به انگشت همسرش میخوره یا نه، میکنه تو انگشتش برس کنه. اینو کسی نمیگین استعمال طلا هست و حرامه، تو اون موقعیت باید بسنجیش. ولی یه اصل کلی داریم در بحث بازی ها، اینو باید توجه کنیم. آدم کشتن در بازی، آدم کشتن واقعی نیست، همون جور فرقی نداره. تخریب اموال هم همینه. حالا که به اینجا رسیدیم، یه بحث تخریب رو گفتیم. تخریب در مثال، میخوام مثال اصلا یه مقداری بازش کنم. تخریب در بازی رایانه‌ای شما میدانید به گونه‌های مختلف شکل میگیره. گاهی تخریب اموال است واقعا، واقعا تخریب امواله. یعنی چی؟ یعنی شخصی در بازی، اصلا بگید یه بازی، حالا نمیدونم کلش هم این حالت رو داره یا نه، مثال بزنم یا نه، پول داده چیزی رو خریده و کسی دیگری تو همین بازی میاد همانی را که پول داده و خریده است اون رو میزنه و خراب میکنه، واقعا هم خراب میشه. یعنی اینجور نیست که بازی خود به خود جبرانش کنه. تو کلش آف کلنز اینجوریه که وقتی تخریب میکنه دوباره جبران میشه، یعنی فقط امتیازی به اون طرف میدن. یه جاهایش هم اصلا میاد مثلا اکسیرها رو مثلا بر میداره و میرود غارت میکند، واقعا میبره این از این اکسیرهایی که این چه بسو نمیدونم اکسیر هم توی کلش آف کلنز خریداری میشه یا نمیشه، یا به واسطه خریداری میشه یا نمیشه. پول میده یه مقداری سکه میخره، با اون سکه ها، اون سکه ها رو آیا غارت میشه کرد یا نه؟ تو بازی کلش سکه هایی رو که این خریده است اون میاد غارت میکنه، تخریب غارت شکل میگیره. اینجا واقعا شکل گرفته اصلا، غارت واقعا شکل گیره. این یکی از مواردی که تو بازی اتفاق میفته. اینو تو بحث تعاملات مالی ما بحث کردیم، این نوع غارت را در تعاملات مالی گفتیم. اگر چنانچه اینجوری هست که واقعا فقط نمایی از غارت را نشان میدهد، غارتی شکل نمیگیره، مثلا میاد و سکه ها رو بر میداره میده، ولی سکه های این دوباره جبران میشود خود به خود، بازی جبرانش میکنه، او امتیازی میگیرد و میرود. اگه اینه خب اشکال نداره، اما اگه نه واقعا میاد و سکه های این رو غارت میکنه میبره، اینی که سکه ها رو خریده بود مثلا به 100 تومن الان اومده رفته تو بازی خودش میده، حمله شده بهش و سکه هاش غارت شده، اینم یه نوع بازیه و میتونه همچین بازی. اینجاست که بحث قمار بودن شکل میگیره. اگه واقعا کسی با این میاد بازی میکند، غلبه میکند و وقت چون غلبه میکند اون سکه هاش هم برمیداره میرود، این میتونه این رو در قالب قمار مطرحش کنه و همچین چیزی در بازی که کلاشاف کند اتفاق میفته، این از مصادیق قمار میشود. یعنی قسمت هایی از بازی کلاشاف کند رو اگر چنانچه شما بررسی کنید از این نوع باشه میشود قمار. آره دیگه، خب آره آره درسته از مالیات، اما توی چنانچه در بحث بازی های چیز در بازی های کلی دارم میگم دیگه. حالا ببینید کلش هم اینجوریه، اگر کسی پولی داده از چیزی رو خریده است و این همچنان قابلیت جابجایی داره، یعنی اینا رو میتونه بعد بده پولم بگیره، تو کلاش اینجوری نیست دیگه. این مثل قمار در جایی است که این مالیتش همچنان حفظ شده باشه، این چیزی رو داده خریده و میتونه دوباره این رو بدهد و بالاخره به پول تبدیل کنه، و الا این مثل مصرف کردنه، اینکه پول داده چیزی رو خریده است و دیگه همین تبدیل به پول نمیشود، مثل اینه که پول رو داده و آب گرفته و خورده تموم شده رفته، دیگه تموم شده مصرفش کرده. اینجا اگر چنانچه در بازی کلش آف کنند، مثال دارم میزنم که اینا معلوم بشه، اگر اینجوری هست بله میرود تو قالب قمار. اون آقایی هم که فتوا میدهد، بزرگواری که میفرماید این قماره، اینجور نگاه کرده، میگه خب بله اینجا یک سکه هایی هست، این سکه ها پول داده شده براش و یه آقای دیگه ای اومده غلبه کرده پول ها رو برداشته رفته. عین این است که طرف میگه آقا بیا، عین نه دیگه، مستاقا همینه، طوری قلعش رو میسازد و هماورد طلب میکند، میگه کیه بیاد با من مسابقه بده، اگه برنده شد سکه از من میبرد و او حمله میکند و مثلا برنده شد سکه رو میبرد. حالا همینه میخوام اینو بگم دیگه، آره میخوام بگم این که در فضای بازی باید اینها رو در نظر گرفت، این از این جهت که غارت میکند آیا اشکال داره؟ جواب نه. چرا؟ چون فضای بازیه، این جزء بازیه، این که میان همدیگر رو کرنجار میرن با همدیگه مشت میزنن، گاهی چجور تو بازی از دباغ اینا خونم میاد و این حرفا، خب این اقدام کرد اومده جلو برای بازی، برای بازیه، خصومت نیست که بحث خصومت بگیره و حرام بشود، ضربه ای هم که اینها میخورد ضربه هایی نیست که از بادر باب خصومت باشه، اون چیزی هم که اضراری صورت میگیرد تا یه حدش اقدام شده است، و اون کسی هم که میزند باز به قصد اضرار به این معنا که اون طرف رو بکشه نمیزنه، و اگر به این قصد باشه حرام اون بازی. آره مثل اون بازی هایی که اینقدر میزنن تا طرف بیهوش بشود، کشتی کج و همسال اینها، اونایی که میگن حرام از همین جهته، میگن خب این ضربه زدن ولو طرف خودش هم راضی هم باشه، خودش چجور خودش نمیتونه بزنه، تو هم نمیتونی بزنیش، فرقی نداره که، به بازی یا به چیز فرقی نداره، زدن واقعیه، چه در بازی این فرقی نداره، زدن واقعیه، تو بازی هم که داری میزنی واقعی داری میزنیش، فقط چون تو فضای بازی هست اون جرم رو نداره که بگیم آقا داره تجاوز میکند به حقوق دیگران، نه با رضایت طرفه. خب در این بحث تخریب ببینید، این تخریب اگر بحث اموال رو داره خراب میکند و اونگونه است که گفتم، خب یک تخریب واقعی داره شکل میگیرد و اموال هم داره خراب میشود، اگه واقعا اموال واقعی داره خراب میشه، باید ببینیم در فضای بازی این رو بررسی کنیم، تخریب اموال عمومی، اموال افراد در فضای بازی حکم اون تخریب در فضای واقعی رو نداره، یک جهتش همینه، افراد خودشون راضی هست، صاحب مال راضیه به این تخریبه، این است که میگه علق مالی فی البحر. اینجا فقط یه جهت باید بررسی بشه که آیا این اسراف نیست؟ از این جهت در این تخریب اموال باید بحث اینو بشه که آقا تو بازی ها هم ما اگر برای سرگرمی داریم کارهایی میکنیم که اموالی تلف میشود، آیا تلف کردن اموال در بازی ها مثل این که اسباب بازی گران قیمتی رو بخریم برای بازی کردن، همین پول زیادی بدهیم به یه اسباب بازی، اصلا اینجوری بگیم بهتره، آیا اینا اسراف نیست؟ این یه بحث دیگه، اینو باید بحث کرد که باید تناسب رو در نظر بگیریم. اگر توی بازی به میزانه که متناسب یک اسباب بازی هست داره تلف و اینها صورت میگیرد، اینو اقلا جزو بازی میدونند و این چنین سرگرمی رو پول دادن برای سرگرمی میدانند. پول دادن برای سرگرمی از نگاه اقلا مصرف در غیر جای خودش نیست. یادتون باشه بحث اسراف ما هنوز واردش نشدیم، بحث اسراف رو در بحث تعاملات مالی وارد نشدیم. این از اون قواعدیه که ما طلبتون هست، قواعد فقهی رو که گفتیم تو بازی ها باید بررسی کنیم، یکیش هم قاعده حرمت اسرافه. خلاصه از اون جهت فقط میاد، و الا از جهت اینکه تخریبه ندیگه، چراتون در فضای بازی اگه موجب قمار بشود باز از این جهت که قماره بررسی میشود، که البته گفتیم همین امروز اشاره کردیم بهش که ضوابط خودش رو داره، باز ضوابط نگاه میکنیم ببینیم قمار هست یا نه. خب برگردیم و جمعش کنیم. داشتیم میگفتیم پس تو فضای بازی باید اینها رو بررسی کنیم و با نگاه به اینکه همه اینها در بازی داره شکل میگیرد برای اینها وضعیت شناسی کنیم. بر این اساس بسیاری از تعاملاتی که در بازی‌های رایانه‌ای شکل میگیرد، ولو اینکه در فضای واقعی حرام هم باشد، ولی در فضای بازی چه بسا از مصادیق حرمت نباشه. مثالاش دیگه زیاده دیگه، تا زمانی که این ضابطه‌ای که دیروز گفتیم، تا زمانی که عنوان خاصی بران مترتب نشود، مثل هتک. خب داره تخریب میکند در بازی، تخریب مقدسات میکند، مثلا قرآنی رو داره آتش میزند، حدیثی رو داره آتش میزنه، ولی این آتش زدن رو باید بررسی کنی در چه فضایی، کی داره آتش میزند. مثلا شما شدی کاراکتر کسی که شیطان است، در قالب شیطان داری این کارو میکنی، این که حد حساب نمیشه که. قرآن واقعی هم که آتش نمیزنی که، داری نشان میدهی. دقت کنید این خیلی مهمه ها، شما تعزیه خانی نیست که طرف نقش شیطان رو بازی کنه برداره قرآن واقعی رو آتش بزنه، نه، شما نقش شیطان رو بازی میکنی، اونجا کاراکتر شیطان هستی مثلا، و میای قرآنی رو برمیداری، آیه ای رو برمیداری، تصویر آتش روی اون دیده میشه، یعنی نشان میدهد که تو داری آتش میزنی، آتش دادن واقعی در کار نیست، نشان میدهد. عرفه، ملاکش عرفه. عرف اگر همین هم شما بگید که آقا الان با هم دیگه بحث میکنیم، میگید آقا همین هم از نگاه عرفی حد حساب میشود، دعوا جمع میشه. ملاک عرفه، یعنی شما باید برید و اون مصادیق، اون عناوینا که میگیم، اونا صدق عرفی درشون ملاک دیگه، ببینید صدق عرفی داره. و من همینجا دارم مشخصا میگم، میگم ببینید مثلا آتش زدن رو وقتی که عرف میاد نگاه میکنه، میگه اینجا کی داره آتش میزنه و چجوری داره آتش میزنه، واقعیه یا غیر واقعی. کاراکتری که اینجا داره چیز میدهد نشان دهنده این است که یعنی کاریه که به اقتضای طبیعتیه، طبیعیه، میگه حتک نیست. ولی اگه به اقتضای غیر طبیعی باشه، غیر شیطان بیاده بخواد این کار رو بکنه، یکی بعد آتش زدن واقعی هم باشه، این دیگه شکی درش نیست، عرفیه کاملا. بله تو این بحث گفتم عناوین صدق میکنه، یعنی صدق عرفی. ببینید چه عنوانی برش، ضابطش همین است. یکی دیدم کتابی نوشته بود میگه فقهامون ضابطه ندادن، بهتر از ضابطه عرفی داره، میگه صدق عرفی دیگه، ضابطه داره میده، میگه تو موضوعات ضابطه این است صدق عرفی داشته باشه. یا ما تو مقاله مربوط به روش بهره‌گیری از عمومات اینم گفتیم که اضافه کردیم، گفتیم یا صدق عرفی یا تطبیق عقلی، یعنی بیای معنا را ببینی عیناً همون معنا در این مصداق تحقق گرفته یا نگرفته، ولی عرف هنوز آشنا نیست با اینا.
این
درسته درسته، یعنی گاهی هست که فعل رو بخواد عنوانی بهش بده از عناوین قصدیه است، باید ببینه که آیا قصدش هم چیه. میگه خیلی خوب، من باید قصدش هم باید بدونم. چرا عرف همون نیت میگه به نیتی، همون عرف است دخیل میکنه. مثلا شما برخواستن را که عرف همیشه نمیگه برای احترامه، میگه برخواستنی که برای احترام، میگه قصدش رو. باز عرف اینها رو، اتفاقا عرف در اینجا دقیقه، یعنی تو این عناوین میگه خب بعضی از عناوین ها قصد طرف دخیل، بعضی ها قصد طرف دخیل نیست. آدم کشتن که قصدش دخیل نیست که، آدم چاقو رو گذاشته این رگه ها رو از هم جدا کرده آدم کشته است. حالا اینکه گناه کرده نکرده که عرف نمیخواد اونشو بگه، میگه این کشتن رو به این نسبت میدهد، این کشتن آدمه، قصد درش دخیل نیست. پاش خورده آب ریخته، و میگن این آب رو ریخت، حالا آیا عمدن ریخت سهوًا ریخت کار نداره، میگه عامل ریختنش این بوده. یه جاهای قصدی نیست، اما اونجایی که میخواد بگه این آقا مثلا اینو عبادت کرد، این آقا اینو احترام کرد، این آقا به این آقا مثلا فرض کنید که حالا بگیم توهین کردم، همینها اینو برمیگرده به عناوین قصدی، اینو برمیگرده به عناوین قصدی. ولی بعضی هاشون لااقل بحث احترام و بحث عبادت عناوین قصدی هن، باید عرف میگه نه، هر سر رو زمین گذاشتن در برابر هر کسی عبادت نیست، به قصد عبادت باشه عبادته، همون چیزی که در مورد ملائکه ما میگیم، اون به قصد عبادت نبود که، به قصد احترام باشه فرق میکنه، احترامه. بعد تازه اونم باز قصدیه، یعنی قصد خودش باز دوباره جدا کننده است که یک فعل هر دوش هم قصدیه، قصد است که جدا میکنه، این احترام است یا عبادت است. بوسیدن دست مثلا فرض کنید که پدر یک نحوه است، احترام بوسیدن دست فرزند کوچک، بچه رو میگیرن دستش رو میبوسن، این که احترام نیست که، این که بس این ابراز محبت است. مثلا فرق است بین ابراز محبت با احترام. بگذاریم قرض این هاست ضوابط اجمالاً، حالا باید اینا رو یه مقداری منظم‌ترش کرد، این موارد رو که عرض کردم، تا معلوم بشه که در تعاملات مالی ما با یک وضعیت خیلی روشنی هم روبرو نیستیم واقعش. و همین الان با همین نگاه‌ها شما اگه بردارید همین بازی کلش آف کننز رو، قسمت‌هاش رو، مثلا چه اون تعاملات مالیش رو که قبلاً گفته بودیم، چه این قسمت تعاملات غیر مالیش رو، با همین نگاه بردارید بعضی قسمتاشو بررسی کنید، دقیق تر میتونید حکمش رو بدید، تا اینکه کلی بردارید و فقط بگید آقا در شای قمار شکل میگیرد یا نمیگیرد و کلی بخواید حرف بزنید. بله، یه مثالی مثلا اینجا من بزنم، بد نیست باز در باز کلش آف کلنز اتفاقی که میفته گاهی، عنوان تخریب درش شکل میگیره، عنوان غارت درش شکل میگیره، همه اینها یه بخشش مربوطه به تعاملات مالیه که اونجایی که غارت شکل میگیره، یه بخشش مربوطه به همین تعاملات غیر مالیه که تخریب شکل میگیره. ما مثالهایش رو گفتیم، ولی همین جا هم اینو میخواستم بگم که امکان داره تخریب ها فقط و فقط یک بازیه، یعنی هیچ تخریبی شکل نگرفت. خب اینجا اصلا آیا مصداق ما میتونیم تو بحث همین موضوع شناسی منم در قالب تخریب اینا قرارش بدیم، بگیم تخریب شکل گرفت؟ تخریب به ظاهر دارن خراب میکنن، اما همین که میره بازیش تمام میشه میاد بیرون، منم میام بررسی میکنم نگاه میکنم، میام بله حمله کردن و خراب کردن دینا، بعد همه چیز برگشته سر جای خودش. اگه همچین بازی داشته باشیم، مثل مثلا فرض کنید، بله بله، خب اینجا این در واقع دیگه تخریب خودش داره، حتی فضای بازی هم کاملا داره خودشو نشون میده که کاملا تخریب، تخریب نمادین بودن، اصلا نمایشی بوده، تخریب واقعی در کار نبود، تخریب تخریب نمایشی بود. فورا نمیتونیم این رو حکمش رو بگیم در قالب تخریب میشود و حکمش هم مثلا میشود حرام یا جایز یا هر چی، اصلا موضوعا چه واسه بگیم این تخریب نیست، این یک نمایش تخریب است و نشان میدهد و بعدش هم درست میشود. البته اونجا یه امتیازایی بالاخره رد و بدل میشه دیگه، اونجوری نیست که کاملا بله بله دیگه خب اصلا اون مگه دسترسی هست بهش که تخریبش کنن؟
مبارزاتش به صورت برخطه، یعنی فقط شما میتونید کسی رو بزنید که اونم میخواد یکی رو بزنه، دو طرف با هم همدیگر رو میزنن.
خب
دو دقیقه فرصت داریم همدیگر رو بزنیم،
آها
همدیگر رو میزنیم، بعد که تمام میشه از هشت کنم هیچی کم نمیشه،
هیچی کم نمیشه،
فقط
احسن. خب اون مثال اتم به همینجا سافر، اون دهکده مخفی، اون دهکده دوم، اون دومی رو وقتی تخریب میکنن دوباره اینن برمیگرده سر هیچی کم نمیشه. آها اون فقط اونجا انصافا فقط یک سرگرمیه دیگه، اون تخریب در واقع همینه. میبینید خیلی خوب شد پس تو بازی کنشاف کنن دو جور ما تخریب رو داریم، یک تخریبی که اصلا تخریب در واقع نیست، نمایش تخریب است، ولی شاهد بر اینکه هیچ تخریبی حتی در فضای بازی هم شکل نمیگیره، نمایشیه، برمیگرده این است که بعد از برمیگرده به همون حالت قبلی خود، فقط یک سرگرمی. اینو دیگه ما اصلا در قالب تخریب هم قرارش نمیدیم تا هنگام تعاملات بررسی حکم تعاملات ما غیر مالی، چون تخریبی در واقع اصلا شکل نمیگیره. ولی خب باید بحثش بکنیم، بگیم ببینید گاهی از نمایشی اصلا فقط نمایشه در فضای این مخصوص اصلا بازی‌های رایانه، این از اون جاهایی که ما فقط تو فضای بازی‌های رایانه میتونیم اینو حرفشو بزنیم، جای دیگه نیست، که فقط و فقط نمایشه.
مثلا هم هست این کارت بازی، تیپ بازی که ما حالا نمایش کردیم، کارتمون یا بودی بازی می‌کردیم، بعدش که برنده بازنده تمام شد هر کی کارت خودش رو برمی‌داشت میرفت
خونه. چیزی کم نمی‌شد. اون یه تیله بازی بی خودی بوده در واقع. چیه من بچه بودم با یه تیله رفتم بیرون 14 تا تیله آوردم همشون هم ریختم رفت تو چاه، چون پدرم گفت که درست نیست اینا، همشون ریختم تو چاه، بچه بودم دیگه، زنگی تیله بازیم خوب بود، همچه هدف میزدم از دور یه جوری یا تیر اندازی بله بله ها اون تیراندازیه، اون تیراندازی اون نیست عزیزم، اون اون تیله اندازیه، اون تیراندازی نیست. بله بسیار خوب، این رو حالا جمع جور کنیم دیگه، بحث تعاملات غیر مالی در این جهتش بحث دیگه ببریم رو. اگر سوالاتی داشتید در این جهت در زمینه بررسی خود فعل تعاملات، ببینید دیگه محتواش، موقعیتش، هر سوالی داشتید بفرمایید، و الان میریم سراغ بحث بعدیمون که چیه؟ اهداف هست. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.